أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم بما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم. فما منا إلا له مقام معلوم فإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بعد از بیان عناصر اولیه اصول دین و بیان شش قصه از قصص انبیاء علیهم السلام به جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که ایمان به خدا و قیامت و وحی و نبوت و عمل صالح عامل نجات است و کفر به اینها عامل هلاکت. بعد در باره معرفت شناسی هم به مشرکان فرمود شما حرفی که دارید در باره فرشته ها و فرشته ها را رب و معبود میپنداری و اینها را مؤنث میپنداری و فرزندان خدا میپنداری، این حرف هاتون یا باید سند حسی و تجربه حسی داشته باشد یا سند عقلی داشته باشد یا سند نقلی، یعنی در کتابی از کتابهای الهی باشد. هیچ کدام نیست، برای اینکه فرمود انتم شاهدون، شما دلیل حسی دارید که اینها مؤنثند، این که نبود. برهان عقلی دارید که نبود. فأتوا بکتابکم، دلیل نقلی دارید، اینم که نبود. قهرن روی وهم و خیال و پندار حرف میزنید. قبلا مراجعه فرمودید بساط مشرکان بر این بود که اینا در تصدیقشون تابع گفته های نیاکانشون بودن، در تکذیبشون تابع انکار نیاکانشون. هرچه نیاکانشون گفته بودن اینا میپذیرفتن، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه. هرچه اونها نگفته بودن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولی. محور قبول و نکول اینها نفی و اثبات نیاکانشون بود، نه برهان. قرآن کریم آمد از در معرفت شناسی فرمود انسان بین دو مرز محدود است. اگر چیزی را تصدیق میکند باید محققانه باشد و اگر چیزی را تکذیب میکند باید محققانه باشد که بر اساس علم حرکت کند. هم لا تقف ما ليس لك به علم را فرمود، هم بل کذب و بما لم يحيط بعلمه را فرمود تا روشن بشود که تصدیق و تکذیب الا ولا بد محققانه باشد. و اگر کسی محققانه زندگی نکرد دیگه زندگی او حیات و حیات انسانی نیست. بعد از این بیان به مشرکان می‌فرماید درباره فرشته‌ها که شما حرفی بر گفتن نداری. اگر درباره معبود بودن اینها، رب بودن اینها سخن دارید، اینها بندگان خدایند، حرف اونها همین است که ما نقل می‌کنیم. و درباره وصف خدای سبحانم شما نمی‌توانید خدا را وصف بکنید که بگوید او ولد الله است یا اتخذ الله ولدن است یا اصطفى البنین بنات البنین است و مانند آن. کسانی می توانند خدا را وصف بکنند که بندگان مخلص باشند. بندگان مخلص کسانی هستند که با زبان الهی خدا را وصف می کنند. مستحضرید که وصف با زبان الهی مسبوق با شهود به بصیرت الهی است. اگر در حدیث قرب نوافل فرمود کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر بها و لسان الذی ینطق به، یعنی اون چرا که او با در و چشم قلبی میبیند و با گوش قلبی میشنود عالم میشود بعد میگوید. در حقیقت با زبان خدا خدا را دارد وصف میکند و چون با زبان خدا خدا را وصف میکند خودش میداند که چه اندازه خدا را وصف کرده است و میداند که کی را دارد موصوف موکی موصف اوست. البته تمام بحثات و فصل سوم است که وجه الله است و فیض الله است و نور السماوات و الارض. اون دو منطقه که منطقه ممنوع است احدی راه ندارد. این هم که خدا فرمود کنتو سمعه و بصره، این ها مربوط به وجه الله است و فیض خداست. منتها چون اون فیض نامتناهی است و انسان های کامل متناهیان، معرفت اینها با اعتراف همراه است. هر جا که سخن از معرفت است که خدا را شناختن، در کنارش ما عرفناک حق معرفت کم هست. یعنی خدایا اون طوری که تو هستی ما نمیتوانیم تو را بشناسیم. این هم در فصل سوم است، یعنی اون مقداری که تو تجلی کردی. چون فیض تو هم ابدی است و ازلی، فیض خدا که پایان پذیر نیست. حالا درباره ازلیت فیض اگر اختلاف باشد، درباره ابدیت فیض اختلاف نیست. یعنی انسان وارد صحنه برزخ و بعد ساحره قیامت و بعد بهشت می شود و برای ابد در بهشت می ماند. فیض ابدی بهشت به تصور در نمی آید. این کلمه ابد را، کلمه غیر متناهی را، کلمه نامتناهی را بر لفظ جاری می کنیم. اولا معنای نامتناهی را در ذهن می فهمیم. ثانیا این معنای نامتناهی، نامتناهیست به حمل اولی سالسن و متناهیست به حمل شایع رابعن. این مفهوم در ذهن ما در کنار ده ها مفهوم دیگر است. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهیست و به حمل شایع مفهومیست و گوشه ذهن ما به متناهی. مگر ما نامتناهی رو درک میکنیم؟ مگر ما ابد درک میکنیم؟ ولی بهشت ابدی است. خب کی میتواند موجود ابدی را تعریف بکند؟ لذا انسان‌های کاملا معرفتشون با اعتراف همراه است. این ما عرفناک دیگه یه چیز رسمی است برای هر انسان کاملی. اونجایی هم که قرب نوافل هست یا قرب فرائض هست، به اندازه ظرفیت مجلا ذات اقدس اله تجلی میکند. تو همه این روایاتی که در کتاب شریف کنز آمده، بخشی از اوصافی که برای ملائکه است ائمه علیهم السلام بر خودشون تطبیق دادن. خب پس بنابراین بندگان مخلص گرچه با زبان الهی و با سمع و بصر الهی بعد از شهود الهی وصف ملکوتی دارن، اون شهودشون محدود است، این وصفشون محدود است به مانند اون، منتها طرزی وصف میکنن که منزه از نقص باشه. بله، اما خود همه این یه نحو وصف است. اون دوتا روایتی که مرحوم صاحب وسائل تو کتاب صلات در بحث ذکر در وصف الله اکبر در معنای الله اکبر ذکر کردن که چند بار اون روایات خونده شد، حضرت گاهی خودش از راوی از اصحاب بعض اصحاب سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ او عرض میکند الله اکبر من کل شیء. حضرت فرمود اسم شیئون، مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بالاتر باشد؟ عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. این دو روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب صلات تو کتاب ذکر صلات ذکر کرده. اونجا بعد از نقل این دو روایت این نکته بازگو شد که وجود مبارک حضرت که فرمود الله اکبر من ان یوسف بازگشتش به موجبه معدولت المحمول نیست، بازگشتش به سالبه یعنی سالبه، محصله یعنی محصله، به سالبه محصله است، یعنی الله لا یوسف، او مال ذات است، نه اینکه الله وصفش این است که لا یوسف. الله وصف پذیر نیست، برای اینکه چیزی نامحدود هم دسترسی ندارد بود و وصف پذیر بود. اون راجع به اون است که به سالبه محصل برمیگرده. اون مال کسی است که یه نمازی میخواند که قربان کل تقی است، بی الله اکبر میگوید که قربان کل تقی است، به مانند اون. اما برای ماها الله اکبر من کل شیء، همون ما هم اگه در خدمت حضرت بودیم از ما سوال میکردن که الله اکبر یعنی چی، میگفتیم الله اکبر من کل شیء، یا حد اکثر اگر درک میکردیم میگفتیم الله اکبر من ان یوسف، خیال میکردیم این موجبه معدولت المحمول است. اما حالا سالبه محصله باشد، یعنی در اونجا احدی راه ندارد، این مقدور همه نیست. به هر تقدیر بندگان مخلص به زبان خدا خدا را وصف میکنند. این که سیدن استاد فرمود الا عباد الله المخلصین و همچنین آیه سبحان الله را میتوان از قبل و بعد گرفت و یک خوشه جدایی معنا کرد، مستحضرید بعد از اون اصول چهارگانه بود. اصول چهارگانه این بود که ما اون چه از سباق آیات استفاده میکنیم این رو یاد داشت کنیم، اون چه از سیاق آیات استفاده میکنیم اونا رو یادداشت کنیم، اون چه از صحنه تفسیر آیات به آیات که فصل سوم است یاد میفهمیم اونا رو یادداشت کنیم، به خدمت روایات برویم، اون چه که از روایات میفهمیم زمین بکنیم یادداشت بکنیم. وقتی این چهار فصل و عنصر را کنار هم گذاشتیم، جمع بندی کردیم اونجا گذاشتیم، از اون به بعد مجازیم چیزهایی که مطابق با این عناصر چنگانه است استفاده کنیم. این اجازه را هم خود ائمه علیه السلام با اون سیرت تفسیریشون دادن. این کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق شما اول تا آخر ملاحظه میکنید، میبینید این یک راه کلیدی است برای در تدریس تأویل قرآن و تفسیر انفسی قرآن، تفسیر انفسی روایات. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که یکی از کنیه های وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوالقاسم است. ابوالقاسم یعنی چی؟ خب این از خواص اصحاب حضرت بود. حضرت فرمود خب یه پسری داشت به نام قاسم، کنیه او بود قاسم. عرض کرد این رو میدونم زدنی بیانن. حضرت فهمید به این که این آماده است برای بحثات دیگه. این که عرض کرد زدنی بیانن، یه مطلبی فرمود که شرح و مطلب عبارت از این است. فرمود اصل اول این که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عرض کرد بله این رو میدونم. اصل دوم این است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است. عرض کرد ایرم شنیدم میدونم. اصل سوم این است که هر شاگردی فرزند استاد است و هر استادی پدر شاگرد است. عرض کرد ایرم فهمیدم. فبود اگر این سه اصل فهمیدی، پس وجود مبارک پیغمبر ابوالقاسم است دیگر. خب این ابوالقاسم کجا؟ با اون ابوالقاسم کجا؟ علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است و هر شاگردی فرزند استاد است و علی قسیم الجنت و النار است، پس پیغمبر ابوالقاسم است. این رو آدم 10 سال هم درس بخونه نمیفهمه. این راه کلیدی است که اونها ما یاد دادن. در زیر آیه فلیوفوا نذورهم ولیغضوا تفسهم این بحث گذشت که ذریح رفته خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد این تفسهم یعنی چی؟ فرمود لقاء الامام علیه السلام. بعد ذریع آمده بیرون به ابوذر و به سراره و به ابوبصیر اینا گفته که من خدمت حضرت رفتم، حضرت این جمله رو فرمود. اینا آمدن محضر امام صادق سلام الله علیه، عرض کردن که خب چرا به ما نفرمودی؟ حضرت فرمود من یحتملو مسلم و یحتملو ذریع، مگه حرف ما رو هر کسی تحمل میکنه؟ ما یه سلسله حرفای عمومی داریم که در حوزه ها میگیم. یه سلسله حرف‌های خصوصی داریم که برای خواص میگی، یه سلسله حرف‌های که در دسترس نیست برای اوحدی میگیم. این که فرمود حدیث نا صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او عبد الملك المقرب او نبی مرسل او عبد تهن الله قلبه للتقوا. اینه حتی بعضی از مطالب را برای زراره ها و امثال زراره ها نمیگن، این منتظر از ذریح بیاد تا فرمود منظور از تفس لقاء الامام. ما که تو دعای نورانی امام علی نقی که این ایام متعلق به اون ذات مقدس است که میخونیم، این زیارت جامعه درسی است، این زیارت جامعه بحثی است. در اون زیارت جامعه وقتی که اوصاف الهی اسماء الهی مطرح شد، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا میشه. آدم وقتی به مشهدی از مشاهد ائمه علیهم السلام مشرف میشه، ضمن اینکه حوائج دنیاوی و مادی و بشری خودش میخواد، از ذات اقدس اله در کنار جوار اونها میخواد و محتمل لعلم کن. یعنی من اینجا آمدم که با سواد برگردم. شما فرمودید علم ما را فقط اولیای الهی تحمل میکنن، من آمدم یه مقدار از اون سوادهای شما را ببرم. و محتمل لعلمکم، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده اولا، چون دعاست. و معناش این نیست که من بیام درس بخونم مرجع بشم یا مجتهد بشم، این فراوانه. اون علمی که شما گفتی لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من میخوام یه ذره از اون علم ببرم. این دعای خاصی است که زیارت جامعه در حرم مطهر امام هشتم یا سایر هم بخونده میشه. خب این راه نشون میده که بندگان مخلص یه سمت سوی دارن و کلید این راه هم، اون کلید واجهش هم تو کتاب شریف معانی الاخبار است. اول تا آخر این کتاب از همین تفسیر انفسی است، برخلاف روایات دیگه و کتاب های دیگر مرحوم صدوق است. اون جا مگر هیچ کسی میتونه بگه؟ شما اگر برای هر کسی هم معنا بکنید باور نمیکنه، مگر کسی امام شناس باشه به امام رو بشناسه. یعنی ابوالقاسم که معناش نیست که ابو قسیم الجنت و النار، که این جزء اون تفسیرهای انفسی آیات و تفسیرهای انفسی روایات است. و انسان که میره مشهد برای که بره با سواد برگرده، نه فقه و اصول یاد بگیره یا فلسفه و کلام یاد بگیره، اینا ریخته است تو علوم، اینا تو حوزه فراوونه. اون علمی که اینا به آدم میدن علمی است برای ابد سودمند که آدم رو حفظ میکند، نه علمی که آدم باید تلاش و کوشش بکنه اینا رو حفظ بکنه و در آخرای عمر بگوید من اون چه خوندم همه از یاد من برفت. اون علم حافظ آدم است و محتملون لعلمکم محتجبون به ذمتکم. من اومدم اینجا پناه ببرم، با سواد بشم و برگردم برم. اینا رو آدم از ائمه میخواد، در جوار ائمه از خدا میخواد. بنابراین کلید واژه های این به وسیله ائمه علیهم السلام نشون داده شد که مثلا از اون کلمه این مطلب منظور است، از اون آیه این مطلب منظور است، از اون جمله این مطلب منظور است. در جریان نون و القلم که چند بار به عرض رسید، در تفسیر شریف نور الثقلین این روایت هست که وجود مبارک حضرت نون و قلم را معنا کرده، اینا نهرهایی هستند در بهشت. بعد فرمود اینا دو فرشته از فرشتگان الهی هستند. بعد کسی هم داشت میمد زراوی هرش که از زد بیانن، فرمود پاشو دیگه بیش از این نمیتونم بگم. خب نون و قلم دو تا فرشته هست یعنی چی؟ نون و قلم دو تا نهر هست یعنی چی؟ بنابراین اینا که نمیشه از کلمات فهمید، اینها را کسانی میگوین که مخاطب اصلی قرآنن، که انما یعرف القرآن من خطیبه. این معارف را با درس و بحث حوزوی نمیشه فهمید. بنابراین این که میگن روایات مراجعه کنید، تنها برای این که مخصص آن پیدا کنیم یا مقید اطلاق پیدا کنیم یا قرینه برای زیر قرینه پیدا کنیم یا شأن نزول برای نازل پیدا کنیم نیست. اینا بهرهای رایج است. اون بهرهای کلیدی را خود این روایات دارن. قرص اینه که سیدن استاد رضوان الله بعد از حفظ اون اصول میفرمان به اینکه خب اگر منظور ابطال نظر مشرکان است، مشرکان آمدن برای خدا فرزند ثابت کردن، اتخاذ ولد ثابت کردن، استفاء بنات ثابت کردن، شریک درست کردن، اگر قرآن بخواد اینها را نفی کند، خب خیلی از مؤمنین با دلیل عقلی و دلیل نقلی اینها را نفی میکنند و خدا را وصف میکنند. دیگه عباد مخلص که سلسله بندگان الهی لازم نیست، که شما به صورت حصر گفتید فقط اینها میتونن خدا را وصف بکنن. اگر منظور ابطال حرف وثنیین و ثنمیین است، اگر منظور حرف این است که خدا متخذ الله ولداست، اصطفى البنات علی البنین است، شریک ندارد، خب خیلی از مؤمنین اوصافی که برای خدا کردن به قرآن کریم اون اوصاف هم امضا کرد و در قرآن نقل کرد هست، ربنا انک کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، این تو قرآن هست، تو ادعیه هم هست. اما بندگان مخلص کیان و خدا را چجور وصف میکنن و چه وصفی مراد است که در این آیه فرمود خدا را فقط بندگان مخلص میتونن وصف بکنن؟ برای اینکه بندگان مخلص بر اساس قرب فرائض و قرب نوافل با زبان خدا خدا را وصف میکنند، با دید ملکوتی خدا مشاهده میکنند، با زبان ملکوتی خدا خدا را وصف میکنند. خب بعد فرمود فإنکم و ما انتم علیه، ما انتم علیه به فاتنین، عابد و معبود توان اون را ندارد که نسبت به ذات اقدس اله آسیبی برساند، به دین خدا آسیب برساند، مگر کسی که یصل النار است، سال الجحیم است و مانند اون. حالا درباره فرشته ها در سوره مبارکه انبیا ملاحظه فرمودید اینا فرشته ها را معبود و ارباب تلقی کردند، بعد حرف فرشته ها را نقل کرد که فرشته ها عبد خاضع و خاشعند. اینجا هم سخن فرشته ها را نقل میکند که فرشته ها خودشون را با سه وصف مشترک و اوصاف خاصه برای هر یکی نقل بکنند. اون اوصاف مشترک که مال همه ملائکه است این است که و ما منا الا له مقام معلوم، یک، و انا لنحن صافون، دو، و انا لنحن المسبحون، سه. هر کدام از ما یک منزلت خاصی داریم که از اون تعدی نمی کنیم. یک، همه ما آماده خدمتیم، صف بستیم، خوابی که ندارن. تو بیاتون رای هستمی در همون خطبه اول نهج البلاغه این است که اینا منزه خوابن، منزه بی خوردنن، غذای اینها لا اله الا الله هست، غذای اینها سبحان الله هست، صف ندارن، نسیان ندارن، نوم ندارن، غذا ندارن، غذای اینها تسبیح الهی است که اینا تو خطبه اول نهج البلاغه ملاحظه میکنی. ما مقام معلوم داریم، هر کدام ما جان معلومه. خب بله، ملائکه الارض حسابش دیگر است. اینا الان اینا ملائکه الارض که معبود نمیدونن، اینا ملائکه که حامل عرشن، وحی میارن، این گونه از امور را، لذا ملائکه السما را فکر میکردن که دارد، اما اون جوری که حامل عرش باشند، اون جوری که لایعصون الله باشند، ما دلیل بر اونا نداریم. درباره مسئولان بهش اینطوره، مسئولان جهنم اینطوره، حاملان عرش اینطوره، حاملان وحی الهی اینطوره که نزل به روح الامین علی قلبه. اما هر فرشته‌ای که یک قطره باران را یا تگرگ و برف را میارد، او هم نظیر فرشته های قیامت معصوم باشد، ما دلیل نداریم. گرچه در اطلاق همون روایت وجود با دعای وجود مبارک امام سجاد که همه ایشون رو به طهارت دعا میکند، خب این اطلاق قابل تقییده. این طور نیست که دلیل ما داشته باشیم بر اسمت کل ملکه، چه ملک سماوی چه ملک ارضی، که هیچ فرشته گناه نمی کند. بل اون فرشتگانی که حامل عرشن، مأموران بهشتن، مأموران جهنمن، مأموران تدبیر عالمن، مدبرات امرن، حاملان عرشن، بله اونها برهان بر اسمتشون هست. همشون محضن دیگه، هر کدام ما یه مقام معلوم داریم دیگه. خب دوم و انار نحن صافون، ما همه آماده به خدمتی، همه صف بسته برای امتثال امر پروردگاری و همه ما تسبیح گوی اوی. او منزه است از اینکه شریک داشته باشد، او منزه از اتخاذ ولد است، او منزه از استفاء بنات است، او منزه از ولد الله است و انا نحن المسبحون. این کار همه ماست، اما تقسیم بندی کارها گوشی از اونها در همین آغاز سوره مبارکه صافات آمده است که و صافات صفن و زاجرات زجدن و تالیات ذکرا، مغیرات صبح آمده، نازحات آمده، سابحات آمده، اینا اوصاف خاصی است که زیر مجموعه و مدبرات امرا می گنجند. اینا مدبرات امرن به اذن خدا، هر کدام گوشه از امور را دارن، بعضی کارها علمی دارن، بعضی برای احیاین، بعضی برای اماتن، بعضی برای رزقن و مانند آن. ما فرشته ها، یعنی ما حرفای من اینه. البته از نظر تطبیقی تون روایت کنز ملاحظه فرمودید که امام سلام الله علیه اینا رو بر خودش هم تطبیق کرده که ما هم همینطوری، اما مستحضرید که هیچ کدام از اینها نقطه آغازین خلقت نیستن، لذا نقطه پایانی رجوع هم نیستن، هیچ کدامشون صادر اول نیستن، لذا راجع آخر هم نیستن. تنها موجودی که صادر اول است و راجع آخر است انسان است که در باره او گفته شده یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. البته راجع به حقیقت انسانیت است، حالا افراد ضعیف تو راه میمونه مطلب دیگه است. تو بحثای قبل داشتیم که غیر از انسان کامل بقیه ابن السبیلن، از صفر شروع میکنن بین راه میمونن، یا بعضی ها از بین راه شروع میکنن تا نزدیک های پایان سیرشون یا هستیشون ظهور دارد، اما کسی که از صفر تا صد راه شروع بکند فقط انسان است، زیرا جماد و نبات و حیوان اینا ابن السبیلن، اینا از صفر شروع کردن ولی تو راه میمونن، اینا هیچکدوم به لقاء الله نمیرسن. فرشته ها گرچه از صفر شروع نکردن، از خود بین راه شروع کردن، اما همه اینا مقام معلوم دارن، همون طوری که جناب جبرئیل سلام الله علیه گفت لو دنوت ان مرتن ره ترق، فرشته های دیگر هم همین طوره. دیگه در هیچ آیه روایتی که فرشته صادر اول باشه، ظاهر اول باشه و پایان امور با سیر فرشته حل بشه نیست، اما اول ما خلق الله نور نبینا علیه و آله السنا هست، حضرت فرمود اول ما خلق الله نور جدی هست، اینا اولا و آخر هم هستن، یعنی دو سر. نظیر انسان های متوسط، نظیر جن های متوسط، جن یه موجودی نیست که صادر اول باشه. در بین جنها پیغمبری ثابت نشده، رسولی ثابت نشده، امام معصومی ثابت نشده، خلیفه‌ای ثابت نشده، اینا در هر عصر و مصری تابع پیامبر همون زمانن که پیامبر و انبیا و مرسلین و ائمه و خلفا از انسان، اینا هم زیر مجموعه اونها هستن، میرن عرض ارادت میکنن. اونی که تو سوره احقاف دارد انا شاهد و سپسش کتم کتابا انزل من بعد موسی، اونها پیرو مکتب موسی کلیم سلام الله علیه بودند، بعد که قرآن نازل شده است گفتن ما کتابی را بعد از موسی کلیم شنیدیم آمدند. دلیلی نیست که اینها صادر اول باشند و دلیل هم نیست که اینها به لقاء الله بار یابند و دلیل هم نیست که اینها نبی داشته باشند، رسول داشته باشند، از خودشون تحت رسالت و نبوت و امامت و خلافت انسانند. لذا تنها انسان است که در اثر کدح ملاقی می تواند از صفر شروع بکند و به صد برسد. البته انسان های متوسط هم در بین راه می موند. انسان کامل تا زنده است قوس صعود را دارد ادامه می دهد دیگر. در قوس صعود مادامی که انسان هست مکلف است و مهندس این راه هم به اذن خدا انسان است، یعنی اگه انسان کامل نباشد ما قوس صعودی نداریم، کی میتونه بالا بره؟ انسان با رفتنش این راه را ترسیم میکند. قوس نزول که افاضه الهی ترسیم شده است، ذات اقدس اله از اون بالا فیض را نازل کرده است تا به عالم خاک رسیده. اما کسی از طمع مسنون، هوای مسنون و از تین و تراب حرکت بکند به دناف دلا برسد، فقط انسان. اگر انسان نباشد هیچ کسی مهندس این راه نیست. ذات اقدس اله انسان را خلق کرد، راهی این راه است، هندسه این راه را با سیر و سلوک انسان ذات اقدس اله ترسیم میکند. این انسان است که می رود و راه می سازد به اذن خدا. و اگر انسان نباشد ما فقط یک راه داریم که همون قوس نزول است. خب فرمود و انا لنحن المسبحون. حرف اما حرف مشرکین چیه؟ مشرکین دو تا حرف دارن که یکی مطابق با مبنای اونها نیست، یکی که مطابق با بنای اینها نیست. اینها اگر منکر وحی و نبوت باشند، چون که ظاهر حرفشون این است که انسان نمیتواند رسول خدا باشد، خب چرا میگن اگر ذکری وحی از طرف خدا برای ما می آمد ما هم میپذیرفتیم؟ شما که میگید محال است بشر با خدا رابطه داشته باشد و از طرف خدا رسول باشد، اگر رسالتی هست به وسیله فرشته است، پس چرا این تمنی را داری؟ یا این حرف مطابق مبناشون نیست که سیدنا استاد رضوانه دارد که این یه حفویست از اینها، برای شما که وحی و نبوت و منکری با بنای این هم سازگار نیست. بر فرض که شما این مبنا را داشته باشید، خب وحی الهی آمده، قرآن آمده، اگر میگید قرآن وحی نیست فأتوا بسورة من مثله، اگر وحی بودن او ثابت شده است، چرا برابر آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود وقتی این وحی آمده فما زادهم الا نفورا، آیه 42 سوره مبارکه فاطر که قبلا گذشت این بود، اونا و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. این با مبنای اونا سازگاری است. مگر رو فرض باشد که سوگند یاد کردن اگر وحی از طرف خدا بیاد از یکی از این امتهایی که دارای وحی و نبوتن مثل موسوی ها، عیسوی ها، تر اینا، ما هدایتمندتری، متمدنتری. اما فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا، رمیدن اینها بیشتر میشه، فاصله اینها بیشتر میشه. غرض این است که اینها یه حرفی دارن که با مبنای اینا سازگار نیست. اینا میگن بشر مستحیل است که با خدا رابطه داشته باشد وحی بیارد، اگر وحی هست وسیله فرشته هاست. خب اگر این هست چرا شما یه همچه تمنی دارید؟ حالا که این مبنا را پذیرفتید، وقتی وحی الهی آمده است، چرا شما این کار کردید و رمیدن شما بیشتر شد؟ در اینجا هم در همین سوره مبارکه صافات حرفشون اینه که میگفتن اگر چون که وحی الهی بیاید ما قبول میکنیم، وقتی که وحی آمد اینا این کارشون بیشتر شد. و این کانو لیقولونم لو ان عندنا ذکر من الاولین، ما اگر میفهمیدیم گذشته ها، انبیای گذشته، امم گذشته، اقوام گذشته، قبایل گذشته، اینا بعد از مرگ کجا رفتن، وضعشون چی شد، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، کیفر یعنی چه، محاسبه یعنی چه، محاکمه یعنی چه، اگر ما از این امور باخبر بودیم لکننا لو ان عندنا ذکر من الاولین لکننا عباد الله المخلصین، اونگاه ذات اقدس اله فرمود ما همین چرا به شما گزارش دادیم، هم از گذشته گذشت دادیم، هم از آینده با خبرتون کردیم. فکفروا بهی، چرا کفر ورزیدید در حالی که نباید کفر ورزید؟ اما فسوف یعلمون، میفهمید عاقبت این انکارتون، کولتون، کیفر کفرتون چیست. و بدانید در این مبارزه انبیای ما پیروزن. منطق ما، کلمه ما، این کلمه همون که به کلمتون به هل کلام و قد یعن، منظور از کلمه کلام است، یعنی حرف ما، منطق ما، دین ما این است. سبقت کلمتنا، نه یعنی یک کلمه، یعنی مقال ما، منطق ما قبلاً تصویب شده است در ساختار نظام آفرینش. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. تصویب الهی این است که انبیا پیروزن و شما شکست خوردید. حالا یا با طوفان پیروزن، یا با ناروکونی بردن و سلامن پیروزن، یا اخذناهم و نبذناهم فی الیم پیروزن، یا خسفنا بهی و به داره الارض پیروزن، یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام پیروزن، یا قتل داوود و جالوت پیروزن، یا جنگ است و رهبری انقلاب است مثل داوود، یا با طوفان و معجزات دیگر. بالاخره بر انبیا مرسلین فرستادهای الهی پیروزن، یا به اون طریق یا به این طریق. فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. این جمله اسمیه با این لام، حتما اینها پیروزن. تو سوره مبارکه غافر که از او به سوره مؤمن هم یاد می شود، آیه 51 به این صورت ذکر شده است: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. تنها مربوط به قیامت نیست که اینها در اون روز پیروزن، در دنیا هم اینها پیروزن. بالاخره الان هم شما می بینید در بین این 7 میلیارد بشر اسم 5-6 نفر هست. نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و وجود بارک پیغمبر علیه مصطفی و علیه السلام. اینا هستن که جهان را میگردونن. هر جا سخن از عبادت هست و حق هست و تمدن هست، همین 5-6 نفرن که عالم را دارن اداره میکنن. و بود اینا پیروزن، اینا مندنی هن. عملا هم همین طور است، منتها یه مقدار ضعیف یه مقدار قوی. اگر چونچه بخواهن در باره دیگران که اصلا لفظی نیست، فهم فجعلنا هم احادیث، ما اینا رو دفن کردیم. شما اگر یک کسی تو کتاب خونه رفت و یک کتاب تاریخ گرفت و نبش قبر کرد و ورق زد، در صفحات کتاب تاریخ میبیند در این کشور ساسانیانی بودن، سامانیانی بودن، کذا و کذایی بودن، عباسیانی بودن. فجعلنا هم احادیث، اینا رو ما حدیث قرار دیم، تو کتابای تاریخ دفن کردیم. اما اونی که عالم رو داره میگردونه این 5-6 نفر هم. خب بسیاری از اینها به وسیله همون، ما خیلی از این مسیحا و راهبان و متدینانش رو ما نمیبینیم، کار دست چند نفر است. اون چند نفر رو میبینیم که کل انعام بل هم ازل، وگرنه بسیاری از اینها اهل زهد و تقوا و اینا هستن، دستشون بر نمیاد. مگر قبلا تو ایران کسی ایران میدید همون سلطنت ملعون رو میدید. بسیاری از مردم زنها با ایمان بودن، اهل نماز شب بودن، اهل اعتکاف بودن، کسی از اینا خبر نداشت. الان هم در غرب همین طورن، بسیاری از این مردم مظلوم فقیر از سلطه اونا به سطح اومدن. مظلوم در عالم زیاد است نه ظالم. ظالم همین چند نفرن که شما میبینید درنده خویان، خیلی هستن که بر اساس صلح دارن زندگی میکنن، نه صداشون به کسی نمیرسه. این چند نفری که الان برای آدم کشی مسابقه میدن، اینا چند نفر بیشتر نیستن، بسیاری از مردم مستضعفن، بسیاری از مردم. شما ببینید امید این که در بسیار از کشورهای اروپایی اسلام دین اول بشه هست، کسی راهی برای تبلیغ نبود، کسی راهی برای ترویج نداشت. همین که یک کمی به برکت روح مطهر امام راحل و شهدا یه نفس تازه شد، 70-80 ملیت از شرق و غرب عالم آمدن جامعه المصطفی را تشکیل دادن. الان شعار رسمی مستضعفان عالم این است: اصلب العلم ولو بقوم. خب این چیه؟ این معنیش تشنه همین حرفان دیگه. راه باز نیست و اگر راه باز باشد اون وقت معلوم می شود که جریان انهم لهم المنصورون هست. والحمدلله رب العالمین.